ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در شانگهای با یکدیگر ملاقات کردند. زلزله 5.4 ریشتری منطقه شبانکاره بوشهر را لرزاند. و علیرضا سلیمانی قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، حسن روحانی امروز در دیدار با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سرانه سیکا در شانگهای گفت همکاری ایران و روسیه در ماه‌های گذشته خطر درگیری نظامی را در منطقه کاهش داده است. آقای روحانی همکاری ایران و روسیه را موجب امنیت و ثبات بیشتر در دریای خزر دانست و افزود روابط ایران و روسیه اخیراً بهبود یافته و قابل اعتمادتر شده است. ولادیمیر پوتین در این دیدار بر لزوم ادامه همکاری میان روسیه و ایران به رغم همه تلاطم‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت روسیه و ایران مسئولیت بزرگی در مورد وضعیت منطقه خزر بر دوش دارند. حسن روحانی برای شرکت در کنفرانس تعامل و اطمینان‌سازی در آسیا یا سیکا عصر سه‌شنبه وارد شانگهای در کشور چین شد. زلزله 5.4 ریشتری بعد از ظهر امروز شبانکاره بوشهر را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زلزله به بزرگی 5.4 ریشتر در ساعت 14:16 بعد از ظهر امروز چهارشنبه مرز استانهای فارس، بوشهر و کوهکلیه و بویراحمد را در حوالی شبانکاره بوشهر لرزاند. سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به ایسنا گفته است دو مورد زمین لرزه به بزرگی 3.1 و 3.3 ریشتر هم پس از این زمین لرزه بزرگ شبانکاره را لرزانده است و تاکنون خسارت جانی در بر نداشته و تنها دیوارهای برخی از منازل دچار ترک خوردگی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئتی از مخالفان حکومت بشار اسد با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس دیدار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که هیئتی به ریاست دبیرکل ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه در پاریس با برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق دیدار کردند. بر اساس این گزارش، این دیدار برای آشنایی، هماهنگی تلاش‌ها و تبادل تجربیات انجام شده است. به گفته دبیرکل ائتلاف ملی سوریه، این دیدار با درخواست سازمان مجاهدین خلق و در یکی از هتل‌های پاریس برگزار شد. یک روز پس از انتقاد سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران از رویکرد برخی رسانه‌های نزدیک به نیروهای نظامی در قبال دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه دو مقام دولتی از سخنان این فرمانده ارشد نظامی تمجید کردند. از زمان روی کار آمدن دولت 11 در ایران، برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به طور گسترده اقدام به انتشار و انعکاس انتقادات از دولت حسن روحانی می‌کنند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به سخنان حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر حمایت از دولت، سخنان این فرمانده ارشد نظامی را به جا، قاطع و مهم و ضروری خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای انصاری که در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، ابراز امیدواری کرد که رسانه‌های وابسته به نیروهای نظامی رویکردشان را تغییر دهند. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با تأکید بر ضرورت حمایت از دولت حسن روحانی از برخی از رسانه‌های مرتبط با نیروهای مسلح انتقاد کرد و گفت در صورتی که این رسانه‌ها روی کرد خود را در قبال دولت تغییر ندهند، با آنها برخورد خواهد شد. این مهمترین حمایت یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران از دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن این دولت است. در واکنش دیگر از سوی مقامات دولتی به اظهارات حسن فیروزآبادی، حسام الدین آشنا معاون فرهنگی رئیس جمهوری ایران در مطلبی کوتاه در صفحه فیسبوک خود نوشت که شاید سخنان ریاست ستاد مشترک یک تذکر نیست و فرمان است. این مقام دولتی توضیح بیشتری درباره این نوشته خود نداده است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره اهمیت سخنان حسن فیروزآبادی در حمایت از دولت و احتمال تغییر رویکرد رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در قبال دولت حسن روحانی معتقد است:
آقای فیروزآبادی زاریک رابطه خوبی داره با آقای روحانی. پس از سخنرانی آقای روحانی توی سازمان ملل، ایشون یک توصیفای ویژه‌ای در مورد آقای روحانی داشتن و به شدت تمجید کردن از سخنان آقای روحانی. ولی باید گفتش که این تذکر یک مقام نظامی به رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی بی‌سابقه بوده، اون هم تذکر علنی. باید گفتش که در واقع این یه پاتک جدی دولت آقای روحانی بوده که سعی کرده از کانال خودشون علیه رسانه‌های وابسته نهادهای نظامی وارد عمل بشه. با توجه به موقعیت آقای پیروزآبادی در نیروهای مسلح، به عنوان مثال خبرگزاری فارس به طور کامل تحت نظر بسیج هستش و اونجا آقای نقدی تصمیم گیرنده هستش که مخالفتش با دولت آقای روحانی کاملا عیانه. من شخصا فکر می‌کنم با توجه به جایگاه آقای فیروزآبادی این تذکر منجر به اصلاح روند اونا بشه، ولی واقعا اتفاق مهمی بوده که نشون میده که اون تلاش‌های پشت پرده دولت آقای روحانی برای اجماع یا برای مهار تنها تا یه حدودی موفق بوده.
اما در جمع اصولگرایان نیز واکنش‌هایی به سخنان حسن فیروزآبادی دیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز سه‌شنبه حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تایید سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر حمایت از دولت گفت: رسانه‌های منتسب به نیروهای مسلح ارگان تشکیلاتی هستند و نمی‌توانند مانند دیگر رسانه‌ها هر طور که خواستند بنویسند. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، خبرگزاری‌های نسیم، تسنیم و فارس و همچنین روزنامه جوان از جمله شناخته شده ترین رسانه‌های خبری نزدیک به سپاه پاسداران هستند که به طور گسترده به انتشار و انعکاس انتقادها از دولت می‌پردازند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار گزارش‌های ما نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من فکر میکنم که دعوت سوریه از جمهوری اسلامی برای نظارت و در واقع مهندسی انتخابات موجب خواهد شد که رأی 10 میلیون آواره و حتی کشته شده ها هم به نفع آقای بشار اسد به صندوق ریخته بشه و ایشون همونطور که صدام حسین اعلام میکرد با 99% کل جمعیت کشور اهم از مرده و زنده برای مدت 7 سال با مهندسین خبره جمهوری اسلامی دوباره عرض کنم به قتل و کشتار در اون سرزمین ادامه بدن. خیر است انشاءالله، عاقبت مردم سوریه رو خدا به خیر کنه.
هر کس توانایی تولید مثل و رفاه فرزندان را دارد ایرادی ندارد، اما اکثریت درگیر همین شفاهای کوچک خود هستند، چه برسد به تولید مثل.
این آقایون دلواپس نه دلواپس مردم ایران نه کشور ایران، همانطور که تا الان دلواپس نشده بودند، اینا دلواپس جیب خودشون شدن که با بهتر شدن روابط ایران با کشورهای دیگه و کمتر شدن تحریما دیگه نمیتونن مثل قبل جیب ملت ایران خالی کنن. نوید هستم، قربان شما، خداحافظ.
آقای روحانی، من این خانواده 5 نفرم کارگر خدماتی هم هستم. 750 تومن حقوقم، 18 ماه حقوقم رو پس انداختن. حیضی و پاداش حق شیر به همون نمیدن. 2 نفر پشت کنکوری دارم، آب و برق و غیره. 840,000 تومن دولت از من میگیره. 220,000 تومن یارانه به من میده. آخه چرا با این کاغذبازی ها پول نجیب ملت ایران رو اینجوری وارد میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17:09 در ایران هست. در روز چهارشنبه علیرضا سلیمانی، قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران و پرچمدار کاروان ایران در المپیک بارسلون، به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی پس از مدت‌ها بیماری ساعت 6 صبح چهارشنبه در سن 59 سالگی درگذشت. علیرضا سلیمانی تنها کشتیگیر ایرانی است که قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین رو به دست آورده. ساعت
علیرضا سلیمانی در واقع کار بزرگی که صورت داد این بود که اولین طلای ورزش ایران رو بعد از انقلاب گرفت، یعنی اولین طلای جهانی، اونم توی برهه زمانی که جنگ تازه به پایان رسیده بود و ایران اصولا تو مسابقات بین المللی به اون معنا شرکت نمی کرد، در اغلب رقابت‌های ورزشی غایب بود، فقط توی برخی مسابقات مهم فوتبال و کشتی و تک رشته های ورزشی ایران شرکت می کرد. حتی تو مسابقات آسیایی هم ایران حضور کاملی نداشت تو رقابت‌های مختلف. بعد به یک باره علیرضا سلیمانی میاد طلای جهانی رو در کشتی میگیره، اونم تو فوق سنگین که اولین طلای تاریخ فوق سنگین کشتی بود برای ایران، در واقع اولی و آخری. بعد از سال 1973 که ایران توی کشتی در مسابقات جهانی تهران طلا گرفته بود، ما دیگه طلای جهانی تو کشتی هم نگرفته بودیم. شب که تلویزیون اعلام کرد سلیمانی رسیده فینال، این خیلی دور از انتظار بود برای کسی که حتی مدال جهانی هم قبلش نداشت، با اون شهرت و اعتباری که بوریس بونگارتنر آمریکایی داشت، خیلی معروف و مشهور بود، پر از مدال جهانی بود، هر سال داشت مدال کسب می‌کرد در مسابقات جهانی و المپیک. یه خاطره جالبم این که سلیمانی کفشاش پاره میشه قبل از مسابقه فینال و با توجه به سایز بزرگ پاهای سلیمانی کفشی نبود که بپوشه به توی تشک، و چون بوریس بونگارتنر آمریکایی با خودش کفش اضافه داشت، خود این کشتیگیر آمریکایی میاد یه جور کفش میده به سلیمانی، و اگر تصاویر اون مسابقه رو ببینید، عکساشو نگاه کنید، میبینید کفشای دو کشتیگیر دقیقا شبیه همه، یک رنگ داره، یک مارک داره و یک سایز هستش، و این اتفاق جالبی بود که در اون رقابت رخ داد. سلیمانی کشتی رو عقب میفته 3 امتیاز، بعد مساوی میکنه و بعد ناباورانه اون مسابقه حماسی رو میبره و یک مدال طلای عجیب و غریب واقعا کسب میکنه، یک اتفاق بزرگی رخ میده، و بعد از اون بود که کشتی ایران مجددا متحول شد و یک جهش دوباره برای ورزش ایران اتفاق افتاد.
اما از چه جهت دوباره تکرار نشده این قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین؟
اصولا فوق سنگین همیشه گفته میشد که متعلق به ابرقدرت‌های شرق و غربه، یعنی حتی تو اون مقطع زمانی آمریکا و شوروی که قدرت‌های برتر کشتی دنیا بودن میگفتن ما حاضریم، اون موقع کشتی 10 وزن بود، میگفتن حاضریم 9 تا طلای دیگر رو از دست بدیم ولی طلای 130 کیلوگرم رو در اختیار داشته باشیم. در واقع اون اتفاق ناباورانه بود که اون موقع تازه یک آندریاس شرویدر آلمانی هم بود که همون سال علیرضا سلیمانی تو کشتی سرگروهی شکستش داد، اون هم جزو قدرت ها بود، مدعی خیلی بزرگ و صاحب نامی بود که تو اون دوره از مسابقات مغلوب سلیمانی شد، ولی خود سلیمانی هم بعدن نتونست حتی یه مدال بگیره، چون واقعا کشتی گرفتن تو فوق سنگین فوق العاده سخت. البته کشتیگرای دیگه مثل علیرضا رضایی، فردین معصومی، کمیل قاسمی، اینا رفتن و مدال جهانی و المپیک گرفتن اما مدال طلا میسر نشد.
آقای رستم‌پور، شما اطلاع دارید که علیرضا سلیمانی در این سالها چه کار میکرده، مشغول چه کاری بوده؟
علیرضا سلیمانی مشغول دامپروری بود تو کرج. خب من چندین بارم رفتم پیشش، میدیدمش، خیلی علاقه داشت به این شغل، از ابتدا توی این شغل بود، مشغول این کار بود، چه مواقعی که حتی مسابقه هم داشت تا شب مسابقه، حتی بارها تو مصاحبه‌هاش میگفت، حتی زمانی که توی اردوی تیم ملی بود میگفت دلم برای گاوام تنگ شده، خیلی ساده و صمیمانه این حرف رو میزد و غیر از دامپروری به هیچ موضوع دیگه ای فکر نمیکرد. منتهی مراتب دچار بیماری قلبی شد و دیابت هم داشت، به حال وزن بدن بالا و تمرینات سنگین در دوران قهرمانی آسیب زد. این قهرمان بلند آوازه حدود 10 سالی بود که از بیماری رنج می برد و متاسفانه همین مسئله باعث شد که جان خودش از دست بده.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی بود که درباره علیرضا سلیمانی، قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران، سخن می گفت که امروز بامداد چهارشنبه در ایران درگذشت. این گفتگو ما رو می رسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت می کنم که همچنان همراه ما بمانید. 17:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. آن زمان میتونید در روی وبسایت ما radiofarda.com اخبار و گزارش ها رو دنبال کنید.